بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از اینکه شروع بکنیم عرض بکنم که این بحثی که ما اینجا شروع کردیم مثل بحثی که 12-13-14 سال قبل شروع کردیم، فقه تربیتی و بعدش هم بعضی ابواب دیگه جدید در فقه. اون وقت من با توجه به شرایط و اوضاع احوالی که خیلی اینا رو توی این تشکیلات ها و سازمان ها نمیشه گنجون، به نوع درس آزاد طلبگی شروع کردیم. حالا اینجا هم همینطوره، یه درسی من از شروع کنم نمیدیم تا به کجا برسه و چی بشه، بقیهش با خدا دیگه. بر خدا توکل میکنیم، امیدواریم که انشالله خداوند عنایات و تفضلاتش رو شامل همه حال ما قرار بده و بتوانیم به وظائفمون عمل بکنیم. بنابراین یه کار طلبگی آزاد بی هیچ قید و شرطیه، همینجوری مثل اینکه بحث فقه تربیتی ما اینطور بود. حالا بعد البته دوستانی اومدند و ملحق شدند و به هر حال کمک کردند، یه مقداری خب به آثار مکتوبی هم رسید. اینجا هم همینطوره دیگه، بالاخره یک کار آزاد طلبگی است و در خدمت دوستان هستیم. خب من در جلسه قبل یه مقدمات خیلی کلی در بعضی از مصطلحات اشاره کردم که همون را دو سه نکته ادامه خواهم داد، دو سه نکته بر اون می افزاییم و بعد وارد بحث میشیم. عرض کردیم که فلسفه به طور مطلق معنایی داره، وقتی که مضاف بشه معانی دیگری داره. فلسفه مضاف هم گاهی به فعل یا پدیده است، یک، گاهی به علم و دانشه. و اونگاه که مضاف به علم و دانش هم بشود، گاهی مضاف خود این دومی، گاهی مضاف به یک علم خاصه، گاهی به مجموعه ای از علومه، گاهی هم مضاف به مطلق علمه. ولی اضافه فلسفه علوم خاص داریم، تعلیم و تربیت، جامعه شناسی، روان شناسی، فیزیک، شیمی، این یک. فلسفه مجموعه ای از علوم هم خانواده داریم، مثل علوم انسانی، علوم اجتماعی یا علوم پایه، علوم کاربردی از این قبیل. یک فلسفه علم هم وجود داره که در این زمینه البته حرف و حدیث فراوانه، من نمیخوام وارد این بشوم. فلسفه علمی که غربی ها میگن و رابطه اون با فلسفه کلی چه رابطه ایست، اینجا هم نکته ها و مطالبیه که فکر میکنم ضرورتی نداشته باشه به اون بپردازیم. و اونگاه که فلسفه به پدیده یا فعل اضافه بشه، گفتیم بیشتر هدف، غایت، مبانی و اصول مقصوده، اما هدف و غایات و مبانی خود اون واقعیت، پدیده و فعل. و اونگاه که اضافه به علم بشه در هر یک از سه شکلی که عرض کردم، علم خاص، مجموعه یا کل علم، مشتمل بر حدود مثلا 7-8-10 محور از محورهایی که جلسه قبل اشاره کردیم. و البته اون فلسفه مضاف به فعل و پدیده با اونچه که مضاف به علم میشه تقارب و تناسب زیادی هم داره که در همون محورها میشه دقت بکنید بهش پی میبرید. خب من وارد بحث عرض شود که مفهوم تربیت نمیشم، اینا گفته شده، هم شما باش آشنا هستید. ما هم حالا با اون نگاه خودمون تو اون جلد اول یه عرایزی داشتیم که منتشر شده. و اون چه که اینجا در مقدمه بعدی میخوام بهش اشاره بکنم، این ترکیب فلسفه تربیت اسلامی است یا فلسفه تربیتی اسلام. یک مطلب کوتاهی هم در این مورد عرض بکنم. ببینید، ما قبل از اینکه به این اصطلاحات بپردازیم، واقعیت‌های موجود را در اینجا مورد توجه قرار بدیم. چند مسئله در زمینه فلسفه تربیت اسلامی وجود داره به مفهوم خیلی عام کلی. یکی این که ما فلسفه تربیت یا فلسفه تعلیم و تربیت موجود و شکل گرفته در عالم غرب، این را میگیریم، میگیم دیدگاه های اسلام را پیرامون اون موضوعاتش میخوایم مشخص بکنیم. این یک کاره. در این کار در حقیقت ما موضوعات و مسائلی که در فلسفه های تعلیم و تربیت، چه به عنوان فلسفه تعلیم و تربیت یا فلسفه علوم تربیتی وجود داره، میگیریم و اون رو از نگاه اسلام مورد بررسی قرار میدیم. میگیم در فلسفه تعلیم و تربیت در مورد مثلا عرض شود فلان موضوع در باب انسان یا غایات تربیت و امثال این، اینا گفته شده. خب ببینیم نگاه اسلام در این مسئله چیست. این یک نوع کاره که ممکنه بگیم فلسفه تربیتی با رویکرد اسلامی یا از منظر اسلام، این یکیه که این به دو شاخه منشعب میشه: فلسفه تربیت با رویکرد اسلامی، دوم فلسفه دانش یا علوم تربیتی با رویکرد اسلامی. ما این رشته و دیسیپلین محقق شده یه شکل یافته رو میگیریم، محورها، موضوعات، مسائلش رو میبینیم، بعد میگیم اسلام پیرامون این موضوعات و محورها چی گفته. این یک مطلبه که دو شاخه داره: فلسفه شکل یافته در تربیت یا در علم و علوم تربیتی میاد عرضه میشه بر معارف اسلام، بگیم اسلام، اندیشه اسلامی در این موضوعات و محورها چه داوری هایی داره. این یک نوع نگاهه. یک نوع نگاه این است که نه، ما تربیت میگیم فلسفه تربیت اسلامی، مقصودمون این است که تربیت اسلامی، همون چه که در معارف اسلام در باب تربیت وجود داره، این رو میخوایم فلسفهش رو به دست بیاریم. یعنی اون چه که در باب تربیت اسلامی در گزاره‌های توصیفی یا عرصبت فقهی اخلاقی وجود داره، این رو میخوایم یه نگاه فلسفی بهش بیافکنیم. در اینجا ما تعلیم و تربیت اسلامی رو موضوع قرار میدیم و کار فلسفی تحلیلی روی اون انجام میدیم. این یه نگاه دومه. این نگاه هم به دو شاخه تقسیم میشه طبعا. یکی اینکه تعلیم و تربیت را اسلامی، خود اون واقعیت و حقیقت رو موضوع قرار میدیم، میگیم این تربیت اسلامی، این تحلیل فلسفی میشود راجبش انجام داد. یه وقت هم هست فرض میگیریم که دانش یا دانشهایی در تعلیم و تربیت اسلامی شکل گرفته، فلسفه اونها رو میخواییم تبیین بکنیم. این دو روی کرده، هر کدام به دو شاخه تقسیم میشه. خب تفاوتش هم روشنه. در اون روی کرده اول ما که فلسفه های موجود تعلیم و تربیت یا علوم تربیتی را موضوع قرار میدیم، یه نگاه اسلامی به اون میافکنیم که دو شاخه داشت. در روی کرده دوم نه، تعلیم و تربیت اسلامی رو میخواییم ببینیم چیه، بعد میایم یه نگاه تحلیلی به اون میافکنیم. در اون شاخ روی کرده اول کار ما کار اسلامی است، از منظر معارف اسلامی میریم سراغ محورهایی که در فلسفه تربیت یا فلسفه علوم تربیتی است. کار ما کار اسلامی است به معنای خاص. اما در روی کرده دوم موضوع ما اسلامی است، تربیت اسلامی یا علم تربیت اسلامی است، اما کار ما کار تحلیلی و عقلی است که رون انجام میشه. این دو روی کرد با هم تفاوت هایی داره. البته همه اینها با هم همپوشانی هایی هم داره که شاید به تدریج در آینده روشن‌تر هم بشه. بنابراین مستحضر باشید که وقتی که ما میخواییم فلسفه تربیت اسلامی رو مطرح بکنیم، این دو روی کرد وجود داره. یک باره که این اسلامی قید برای فلسفه است، یعنی در حوزه فلسفه تعلیم و تربیت میخواییم نگاه و روی کرد اسلامی داشته باشیم. یک باره که نه، اسلامی قید تربیته، تربیت اسلامی میخواییم یک کار فلسفی روش انجام بدیم. این با هم تفاوت‌های اساسی داره. اون در اون روی کرد اول روش اسلامی است و معارف اسلامی است، در رویکرد دوم چه هست، نگاه و روش، روش فلسفی است. این دور روی کرده که چهار محور پیدا میشه. اگر بخوایم این محور رو الان عرض بکنیم، اینجور میشه: فلسفه تعلیم و تربیت با رویکرد اسلامی، این یک. دو، فلسفه علوم تربیتی یا علم تربیت با رویکرد اسلامی. این دوتا دو شاخه از اون رویکرد اول بود. اینجا موضوع فلسفه است، روش کار روش معارفی اجتهادی است. ما روش اجتهادی باید بریم فلسفه تربیت یا فلسفه علوم تربیتی رو بررسی کنیم. دو، سه و چهار هم مسانخه. سه، فلسفه تربیت اسلامی، یا به عبارت دیگه تربیت اسلامی با رویکرد فلسفی مورد بررسی قرار دادن. تربیت اسلامی رو ما با نگاه فلسفی تحلیل میکنیم. چهارم هم این که علم و علوم و دانش‌های مربوطه به تربیت اسلامی را با رویکرد فلسفی مورد مداقه قرار بدیم. این چهار نوعه. ما وقتی میگیم فلسفه تربیت اسلامی، بیشتر شاید یا فلسفه دانش تربیت اسلامی یا علوم تربیت اسلامی، این تعبیر اگر ببریم بیشتر با این سه و چهار سازگاره. اما وقتی که میگیم فلسفه تربیت اسلامی، اون بیشتر، یا فلسفه تربیتی اسلام، این بیشتر با اون رویکرد اول و دوم ناظره. بنابراین چهار نوع آره، یعنی علوم تربیتی اسلامی، یعنی فقه تربیتی، نمیدونم کلام تربیتی، اخلاق تربیتی، این رو میان مورد تحلیل فلسفی قرار میدیم. نه، اون پدیده با دانش یه تفاوت‌هایی داره. خود پدیده رو مورد تحلیل فلسفی قرار دادن میشه فلسفه مضاف به اون پدیده. یه وقتی نه، این دانش رو مورد تحلیل قرار میدیم. البته نقاط اشتراک این فلسفه مضاف به فعل با فلسفه مضاف به علم کم نیست، اما نقاط افتراق هم داره که حالا من چون یه خود واضح بود و چی بود دیگه، اون افتراق و اشتراکاشو خیلی فکر کردم ضرورتی نداره عرض بکنم. این چهار نوع عملیات فلسفی و اجتهادی است که در حوزه تعلیم و تربیت یا دانش‌های تربیت به کار میره. ما دقیقاً هم الان وقتی بخوایم اینجا وارد بحث‌های این شکلی بشیم، هر یک از این چهار شکل رو بریم جلو، نوع بحث تفاوت پیدا می‌کنه. مثلا اگر ما بگیم که فلسفه تربیتی را با نگاه اسلامی میخواییم مورد بررسی قرار بدیم، توجه کردید؟ یا فلسفه علوم تربیتی را با رویکرد اسلامی و اجتهادی میخواییم بررسی قرار بدیم، اون یک و دو. اگه این باشه، باید بریم کتاب مثلا نلر را، کتاب دیوی را، این یا کتابهای متأخری که در فلسفه تعلیم و تربیت میشه، اینو بذاریم جلو رومون، یک به یک بحثاش را مورد مداقه و مناقشه از نگاه اسلامی قرار بدیم. این کار رو یه وقتی هم پراکنده در یه جایی ما انجام دادیم، فکر میکنم سابق 15-20 سال قبل، یا همین کتاب دیوی رو مورد یک مراجعه قرار دادیم، بعضی فصولش رو گفتیم. دیوی به عنوان یکی از پیشگامان فلسفه تربیت در این محورها این سخنان رو گفته، ما از نگاه اسلامی این نقد را یا تأیید یا نقض را برش وارد میدونی. این یک نوع کاره که با رویکرد اول و دوم سازگاره، ولی در رویکرد سوم و چهارم یه چیز دیگری است. یعنی در واقع ما تربیت اسلامی یا دانش‌های تربیت اسلامی را، یه امر محققی اگر بدانیم، اون را با یک نگاه فلسفی میشینیم بحث میکنیم، که اینجا دیگه روش ما روش عقلی فلسفیه، نه روش اجتهادی. این چهار فرضه که در دو روی کرد من تبدیلش کردم هر کدام به دو بخش و نتیجه این چهار امر شد. وقتی میگیم فلسفه تربیت اسلامی، فلسفه تربیتی اسلام، اینا یا فلسفه علوم تربیتی با رویکرد اسلامی، اینا با توجه بکنیم که هر کدام به یکی از اینها نظارت داره، گاهی هم بعضیش مشترک هم به کار میره، گاهی هم ممکنه به شکل با یه نوع تسامح، حالا یا غیر تسامح، نمیدونم چه عرض بکنم، بیایم همه اینا رو در یک اصطلاح کلی قرار بدیم، بگیم فلسفه تربیت اسلامی که میگیم در واقع با یه نوع تسامح بگیم همه این بخشا رو میگیره، اینم امکانش هست تا جعل اصطلاح دیگه. بله آره، فرض دومی بود. آره دیگه ببینید، نه خب حالا ببینید این مبانی روش شناسی داره که باید اونو حل بکنیم در آینده، اون درسته، ولی مفروض ما این است که دیویی نمیدونم کی اینا در فلسفه تعلیم و تربیت یا فلسفه دانش تربیت، علوم تربیتی یه سخنانی گفتن. ما وقتی به متون دینی و منابع دینی مراجعه میکنیم، میبینیم در همه حوزه مطالبی وجود داره. این دقیقا اینه، یعنی میگیم اون حرف رو در ترازوی روش دینی اجتهادی قرار میدیم. تو اون یک و دو روش کار اجتهادی است، موضوع فلسفه هست که روشش عقلی است. نه اسمشو، نه فلسفه تربیت اسلامی اگر به کار بریم مسامه است. این در واقع فلسفه تربیت با رویکرد اسلامیه، فلسفه علوم یا علم تربیت با رویکرد اسلامیه. آره نقد و بررسیشه. بله آره. منتها تو این نقد و بررسی اون وقت میرسیم به سمت اینکه فلسفه تربیت اسلامی شکل بگیره. حالا همین نکته رو میخواستم عرض بکنم. ببینید اون رویکرد در حقیقت، ما وقتی که فلسفه تعلیم و تربیت یا فلسفه علوم تربیتی موجود غربی را، این را با نگاه اجتهادی مورد نقد قرار میدیم، حاصل اون ما را میبره به سمت اینکه فلسفه از شبد که تربیتی اسلام را طراحی بکنیم. اون کمک میده که ما بریم به اون سمت. اینا همدیگه را پوشش میدن، به هم کمک میکنن، این نگاه های متعددی که اینجا عرض کردم. و بله البته گاهی هم ممکنه که یک نگاه دیگری باشه که اون خیلی مربوط به بحثای ما نیست، اینه که کسی بیاد کل اسلام را با یه رویکرد تربیتی مورد تحلیل قرار بده، این هم یه نگاه دیگری است. اینجا خصوص آموزه‌های تربیتی خاص اسلام نداریم، این کلیت اسلام، این پیکره کلی را با یه نگاه تربیتی مورد تحلیل قرار بده، اینم یه نوع نگاه دیگری است که میشه نگاه پنجم به شمار آورد، شبیه اون که ما در قرآن در مقدمات تفسیر تربیتی عرض کردیم. یه وقتی تفسیر تربیتی میره سراغ این که معارف خاص تربیتی قرآن رو مورد بحث قرار بده، ولی یه وقتی ما اصلا کل قرآن رو با روی کرده تربیتی میخوایم تحلیل بکنیم. این دوتا با هم تفاوت داره، تو مقدمات تفسیر تربیتی بهش اشاره کرده بودیم، انشاءالله به زودی هم اگر خود همت دوستان باشد و پولی هم از ما پیدا بشه چاپ میشه انشاءالله. خب اونم کمک میده، نقد فلسفه مضاف غربی کمک میده که ما به دیدگاه های اسلامی نزدیک بشیم. قطعا اون ببینید، ما فلسفه تربیت یا علوم تربیتی غرب را با نگاه اجتهادی یا از موضع فلسفه اسلامی، مورد نقد قرار میدیم، این گزاره هایی رو نقد میکنیم، تایید میکنیم، اینا میاد منتقل میشه وقتی میخوایم طراحی تربیت اسلامی بکنیم. اون یکی از مقدمات این کاره. این نکته هم باز اشاره بکنم، تو اون دو معنای اول و روی کرده اول و دوم نقد البته مستحضرید، نقد من تأکید کردم به نقد با روش اجتهادی، ولی در همون جاها نقد با روش فلسفی و فلسفه اسلامی هم میشه دیگه. حتما هم وقتی ما اونا رو نقد میکنیم از هم از منظر اجتهادی، هم میتوانیم از منظر خود فلسفه اسلامی و با روش عقلی اونو مورد نقد قرار بدیم. هر دو اونجا در اون معنای اول و دوم به کار میره، هر دو نوع روش. این هم در این قسمه. بله بله.
یکی
هم فلسفه خیلی اعتماد مادی رو خیلی
بکنه، اما اون
سه تا فرق هست که اون تفصیلی که شما میگید حالا اون دو سه تا رو من ورود نکردم، که اون اصطلاحی هم که بعضی دوستان جعل کردن هست و از غربی هم اومده، حالا راجع به اون چی هستن باید بگیم، خیلی ورود نکردم. حالا ما ناظر به این فلسفه تربیتی، به این مفهومی است که درست بله، ولی حالا اون اصطلاح اجازه بدید وقتی دیگه اگر بین بحث‌های وقتی شد عرض میکنم راجع به اونم، این نکته‌ای هست که خب این یک بحث ما بود. ما در اینجا حالا نتیجه این کل این بحثی که تا بار داشتیم در اینجا که وارد بحث خواهیم شد، بیشتر محورمون عرض شود که فلسفه تربیت اسلامی است، یعنی تربیت اسلامی یا دانش‌های تربیت اسلامی را می‌خوایم مورد تحلیل قرار بدیم. اینه. اما در این حال بسیاری از بحث‌های باش مواجه خواهیم شد که در یکی از شاخه‌های دیگه قرار می‌گیره و خیلی در این روند بحث آینده که ما می‌آییم مقید به یکی از این چهار حالت نیستیم و بر حسب اقتضا ممکنه از یکی به سمت دیگری منتقل بشیم و شاید بتوانیم بگیم که در حقیقت با یک تسامح و یک فلسفه تربیتی با نگاه اسلامی میگیم که یه جوری تو همه حوزه ها میتونه سر بزنه و بحث بکنه. اما اون چه که در پیش رو داریم و مورد بحث خواهیم قرار گرفت، قرار داد، اولین محور از شود که این است که تعلیم و تربیت با اسلام و در اسلام چه جایگاهی داره و اینکه تعلیم و تربیت اسلامی ما داریم و به چه معنا. اینا دوستا سوال اول ماست. فصل اول بحث های ما اینه، رابطه تعلیم و تربیت با اسلام، دانش های اسلامی مرتبط با تعلیم و تربیت و عرض شود که و همون مفهوم تعلیم و تربیت اسلامی یا دانش یا علوم تربیتی اسلامی. اینا دو سه تا سوالات اصلی است که در این فصل اول ما بهش خواهیم پرداخت. فصول بعدی هم میاد در حوزه روش شناسی میاد، بعد یک فصل در حوزه مبانی میاد و همینطور فصولی که تا اینجاش تو ذهنم یه تصویرهایی ازش دارم ممکنه در طی فرایند پیش رو این محورها تغییراتی هم بکنه. خب من همینجا البته از دوستان میخوام که اونایی که احیانا ندیدن اون بحث ها را، اون بحث ما در مفهوم کلام اسلامی و عرض شود که و فلسفه و نظام تربیتی و اون بحثی که به زودی انشالله چاپ خواهد شد، اون اجتهاد تمدن‌ساز که ما پنج مرحله کردیم، اونام رو ببینن. قرار بود که اونام رو من این بحثا رو در مقدمه بیارم، چون دیدم اینا گفته شده، بعضیش هم منتشر شده، بعضی به زودی منتشر میشه، اونا رو حذف کردم. خب در اولین فصل ما ببینیم اصلا تعلیم و تربیت در اسلام و با چه جایگاهی داره، با اسلام چه ارتباطی داره و آیا تعلیم و تربیت اسلامی داریم، دانش تربیت اسلامی داریم نداریم. اینا مهمترین سوالاتی که در فصل اول ما می‌خوایم بهش بپردازیم. مقدمه این فصل اول را دو بحث قرار میدیم، اینا هم البته کم و بیش هم در سخنان دیگران بوده، منتشر شده، از منم گاهی سخنرانی چیزی بوده، اما اینا به دلیل اهمیتش حالا یا تکرار یا شبه تکراری خواهم داشت که ملاحظه خواهید کرد. یک مقدمه معانی و مفاهیمی که برای این بحث کلی علوم انسانی است، بعد منتقل به تربیت اسلامی، به لذا به عنوان مقدمه عرض کردم. مقدمه اول در این فصل اول معانی و مفاهیمی است که برای علم انسانی دینی متصوره. این گفته شده در بعضی از فرمایش‌های حضرت آقای مصباح، از قدیم آمده، اخیراً هم اون جزوه‌ای که منتشر شده بخشی از این مسائل در اونجا هست. حضرت آقای جوادی گاهی یک نقطه نظرهایی در این زمینه فرمودن، دیگرانی هم از حوزه دانشگاه، از کسانی که حالا میشناسید و آشنا هستید، در این زمینه مطالبی مطرح کردند. من حالا معانی متصور را که در بعضی سخنانی‌های دیگه هم عرض کردم با یک کمی تدقیق بیشتر و احیاناً داوری دقیق‌تر اینجا عرض می‌کنم به عنوان مقدمه. بنابراین این وقتی که در پیش رو داریم یک مروری است به معانی علوم انسانی اسلامی، علم انسانی اسلامی. به این ترتیب معانی و مفاهیم علم انسانی اسلامی. که در بعضی از این معانی و مفاهیم همون ویژگی علم به معنای ساینس محفوظه، در بعضی نه اون ویژگی از دست میره و تغییر پیدا میکنه و یا ترکیب و تلفیق پیدا میکنه. ما علم انسانی اسلامی معنی عام میگیم که در تعلیم و تربیت هم بعد تطبیق خواهیم داد، کدام از اینها قابل تطبیق هست یا نیست، این را در نتیجه گیری عرض خواهیم کرد. این مقدمه اوله. یک، اولین تصویری که رائج، این را خیلی هم قبول دارند، این است که ما علم انسانی اسلامی مثل تعلیم و تربیت، جامعه شناسی، اقتصاد، روان شناسی، چیزی از این قبیل علوم انسانی اجتماعی اسلامی را بر این تصویر مبتنی بکنیم که که گزاره‌های توصیفی موجود در کتاب و سنت در حوزه مبانی انسانشناسی، معرفت شناسی و چیزهایی از این قبیل را در علم دخالت بدیم. در این اولین تصویر دخالت اسلام در علم این ویژگی ها داره. اولا در این تصویر علم به همون مفهوم متعارف امروز محفوظ میمونه. علم یعنی همین چیزی که به عنوان ساینس گفته میشد و با همین شاکلهی که وجود داره. دخالت اسلام در اینجا در علم با حفظ همین مفهوم متداول غربیش، که البته این مفهوم متداول غربی هم تو خود غربی ها طیفی از دیدگاه ها داره، ولی تو اون طیف ما دخالتی نداریم. حتی میگیم در تندترین نگاه به علم که نگاه خیلی تجربی ساینسی اینجوری داشته باشه، اون رو حفظ میکنیم. دخالت اسلام را در اون در حوزه مبانی و مبادی اون علم قرار میدیم، چرا که مفروض اینه که این علوم اجتماعی و انسانی بر یک مبانی و مبادی استواره و مفروضم این است که اسلام حداقل در پاره ای از اون مبانی و مبادی دیدگاه‌هایی داره، حالا یا مبادی هستی شناسی، مبادی و مبانی هستی شناسی یا معرفت شناسی یا انسانشناسی یا ارزششناسی و از این قبیل مبانی. حالا مشهور این چهار ضلع، این چهار ادبیات اینجوری داره که مبانی هستی شناسی، معرفت شناسی، انسان شناسی، ارزش شناسی. گاهی هم مبانی اجتماعی هم را جامعه شناسی اجتماعی هم اضافه میکنن، ولی بیشتر این چهار شق و ضلع رایج و متداوله. در این معنا و برای شکل‌گیری یک علم انسانی به این معنا، در حقیقت ما ابتداءً باید بریم گزاره‌های توصیفی اسلام در حوزه این مبانی حداقل چهارگانه و ناظر به اون رشته استخراج بکنیم و بعد اون را ببریم در فضای اون علم و به تدریج اون دانش را بر اون مبانی استوار بکنیم. این یک تصویره. نه، روش رو عوض نمی کنیم. نه، ما میگیم که بدون این که چرا، حتما میتونن، تو بحث‌های بعدی میگیم که قطعا روش رو عوض میکنن، تو تصویرهای بعدی میگیم، ولی عنایت داریم که تو اون جایی که میخواد روش رو عوض بکنه دخالت نمیدیم، میخواد حدودش رو همین حد در همین نطاق و محدوده حفظ میکنیم. ولی تصویر نمیدونم چهارم پنجم اینا میرسیم که میگیم که بخوایم جلو بریم باید روش رو عوض بکنیم. ولی اینجا میگیم نه، اصلا ما دست به این ترکیب روشی نمیزنیم، میگیم همه چیز با این روش، ولی در همین سطح میتونه این مبانی و اصول و قواعد بیاد تغییراتی در علم بده. خیلی هم که قبول ندارن که یا نمیپسندن یا قبول ندارن که این مبادی و مبانی اسلامی فلسفی ما بیاد روش رو تغییر بده، و ولی بدونی که اون روش رو مایل باشند یا دنبال بکنن که تغییر بدن، میگن این حد رو قبول داریم. بسیاری مبانی و مبادی میاد، این تو جهتگیری علم، نمیدونم تو شکل‌گیری مسئله و چیزهایی از این قبیل دخالت میکنه، تو مفاهیم موضوعات، مسائل، جهتگیری‌ها، تو خیلی از اینا دخالت میکنه. این یک تصویر. این تصویر البته مبتنی بر اینه که بر اون نگاهی است که علم علوم انسانی موجود را علم محض نمیدونه، علم را فرهنگی یا فلسفی میدونه، که این مبنای درسته. یعنی این علوم انسانی اجتماعی که ما در غرب میبینیم از اون مفاهیم و موضوعات و مسائل و جهتگیریاشون بخش زیادیشون ناشی از اون نگاه فلسفی است که به انسان داشتن، به جامعه داشتن، به تاریخ دارن، به جهان دارن، به ارزش‌ها دارن. این نگاه ها میاد در جامعه شناسی، روانشناسی، اقتصاد، اینها اثر میگذاره. حالا ما بیایم نگاه‌های دیگری از موضع اسلام یا فلسفه اسلامی بدیم، حالا ما تأکیدمون روی اسلام و هر چیزی که حجیت اسلامی پیدا بکنه اون رو معتبر میدونیم، ولی فلسفه اسلامی هم در رتبه بعد اونم جایگاه خودش رو داره. این که این فلسفه اسلامی چه اعتبار و حجیتش چی است و از کجا آمده، این باید جای دیگه بحث بکنیم، شاید هم در همین بحث‌های آینده مورد توجه قرار بدیم. در هر حال در این یک تصویره. حالا این تصویرها رو یه مروری میکنیم، بعد یه دقت مجددی هم روی اینا خواهیم داشت. تصویر دوم، اینا رو من الان فهرست رو عرض میکنم مطالعات دوستانم انجام بشه، در بعضی از اینها یک مداقه‌هایی هم خواهیم داشت. تصویر دوم اینجا دخالت در مبانی بود، در حدی که شاکله و ساختار علمم رو به همین معنایی که میگن به هم نریزه. تصویر دوم این است که عرض شود که نه، دخالت معارف اسلامی و اندیشه های اسلامی از سطح مبانی و مبادی بیاد به سطح مسائل و موضوعات، مسئله و موضوع بده به علم، بازم بدون اینکه شاکله و ساختار روششناسی و متدولوژی که علم را تغییر بده. اینجا دیگه نمیاد انسان شناسی و چیزایی که علمیه به معنای تجربی نیست بهش بده که در فرض اول بود، نه، میاد اصلا این مسائلی که در کتاب و سنت وجود داره و این مسائل میتواند از منظر و با روش و متدولوژی علمی به همون معنای ساختارهای موجود علمی که هست مورد بررسی قرار بده. میگه من تو روانشناسی عرض شود که مثلا این 50 تا مسئله روانشناختی دارم که در قرآن مطرحه و همه اینها قابل اینه که با ابزار علمی مورد مداقه قرار بگیره. این مثالی که هزار بار تا به حال زده شده، ان الانسان لیطغى ان راه استغنا، این مسئله است. این میشه قشنگ رفت با همون ابزارها و با همین گفتمان روانشناسی اینو مورد بحث قرار داد. اینجا یه بحث فلسفی اونجوری نیست که بیاد تو مبانی دخالت بکنه، نه، خود مسئله مسئله است که در بافت علم هم میتونه مورد توجه قرار بگیره. و اون ریزکاری گاهی حالا اصل یک مسئله است، گاهی ریزکاری های مسئله است. ببینید در روانشناسی راجب عواطف بحث شده، از جمله عواطف خوف و حراس بشره. خب راجب این خوف و حراس بشر ما چقدر گزاره داریم در آیات و روایات. خب اینا رو میشه با همون نگاه روانشناختی، با همون حفظ اون شاکله ها مورد بحث قرار داد. ما تفسیر تربیتیمون که قطع شد بعد از اون بحث ناخودآگاه، قرار بود همین بیم و ترس را مورد بحث قرار بدیم. خب کسی بیاد مسائل عواطف را، بیم و ترس، شادی و گزاره هایی که پیرامون این موضوعات در کتاب و سنت وجود داره، اینا را استخراج بکنه با روش اجتهادی خودش، بعد بگه آی روانشناس شما اینو مورد توجه قرار بده، ببین شما چی میگین اینجا با همون متدولوژی خودت. اینم نه نه نه، ما با روش اجتهادی استخراج کردیم، تمام. حالا میگیم تقدیم میکنیم به عالم تربیتی، میگیم تو همون فضا و گفتمان خودت و با همون روش خودت اینو مورد مداقه قرار بده، مطالعه بکن با همون روش های خودت. کم و بیش هم گاهی انجام شده تو همون دنیای مسیحیت، هم گاهی بعضی از این مسائلی که تو روانشناسی و جامعه شناسی و اینها آمده، مسائلش ابتدا از چی گرفته شده؟ از همین چیزای دینی گرفته شده. این همون است که گاهی توی ادبیات بعضی از این روشنفکران دینی اونا به عنوان این تعبیر می شود که در مقام استیاد مسئله را می شود از خواب و خرابه گرفت، یا از یه اتفاق خارجی یا از متون دینی گرفت. برضو میگه متون دینی مانعی نداره، در مقام استیاد و طرح سوال میتونه سوال بده، اما اونا البته تاکید دارن که در داوری، نه داوری دیگه شما بشینید کنار، این داوری دیگه با متدولوژی علمی انجام میشه. این همین تعبیر ناظر به این تصویر دومه، میگه به این تصویر مانعی نداره شما مسائل رو بگیرید، نه مبانی ها، چیزایی که ظرفیت مسئله‌ای داره و بالقوه شایستگی و قابلیت و ظرفیت این داره که با ابزار علمی مورد مداقه قرار بده به همون مفهوم خودشونا. این من برای اولی نوشته بودم دخالت در مبانی، اینجا نوشتم دخالت در موضوعات و مسائل. موضوع مسئله میده به علم، در هر دو گفتمان علمی به مفهومی که حداقل جمع زیادی از گرایش ها و نلای غربی هست حفظ میشه. خب اینم مانعی نداره، اینم چیزی نیست که کسی بتونه نفی بکنه. اون قبلی هم دیدگاه های نفی کننده هست، ولی غالبا اونو میپذیرم که راجع به اونم بعد بحث میکنیم. بله بله، اینا قابل جمع هم هست. بله بله بله، اینا قابل جمع، اینا ما به نفع مانعت الجمع نمیگیم، مانعت الخلوب شاید باشه.
مسیر اول ابتدا گزاره های تولیدی که مربوط به مبانی هست، نگاه اسلام استخراج میشه
بله آره میره توی زیر ساخت علم حضور پیدا میکنه. آره که اون تصویر اول گزاره های مبنایی است که اصلا ذاتش بنیادیه و اصلا گزاره علمی نیست به اون معنا، ولی این دومی نه، گزاره هایی است که ظرفیت این داره که با روش علمی به همین مفهوم خودشون مورد توجه قرار بگیره. این میاد توی خود بدنه علم قرار میگیره. گاهی گفته میشه که وقتی میگیم علم انسانی اسلامی، روانشناسی اسلامی یا چیزی، مقصود اینه که این مفاهیم اسلامی بعد از استخراج وام داده شده به اون علم، علم با روش خود در حول اون سخن میگه و تحقیق میکنه. مثلا ما میگیم ما میگیم ترس از خدا یا ترس از گناه، چیزایی از این قبیل، یه مفاهیمی که تو دین روش تاکید شده، میگیم اینو شما مورد مطالعه روانشناختی قرار بده. این دومی اینه. شما چه هم نه نه اون که ارتباط برقرار بکنه، بهره بگیره، چی بکنه، اونا تو تصویرهای بعدی میاد. این حالات فرضیه داره، میگه من اینو، این دین اینو به من میگه، منم از موضع متدین به دین اینو قبول دارم، ولی شما از موضع علم با همون روش آزاد خودت اینو مورد بحث قرار بده، با همون روشی که خودت داری. این دومی دقیقا مقصودم اینه. البته اینجا اون وقت هیچ مانعی هم نداره، عالم دین هم اصلا نباید از این حراس داشته باشه، توجه کردید؟ منتها اگر ما در روش علم تصرفی نکردیم و کسی اونام رو نپذیرفت، در همین حد هم هیچ منعی نداره. این مسئله میره مورد بررسی قرار میگیره و حالاتی که بعد پیدا میشه اینو بعد بررسی میکنیم. همه اون حالات هم نگاه اسلامی براش نقطه نظر داره. این همون چیزیست که حالا یا به توافق میرسه، تایید میرسه، تکذیب میرسه، تعارض میرسه، و قواعد این تایید و تعارض و تکذیب هم در جای خودش گفته شده، ما هم بعد میگیم. خب اینم چی، من اگر اجازه بدید دو سه تا دیگه هم اینا بگم که خود ذهنتون چی بشه، که خود رو اینو مطالعه بکنید که در بررسی های بعدیمون آمادگی بیشتری باشه. اینجا معلومه اینکه پس از عرضه این رأی و گزاره به علم، علم چه میکنه و نتیجه چی میشه، احوال و حالاتی نوشتم که اینو بعد بررسی میکنیم. خب مفهوم سوم در علم انسانی اسلامی این است که ما قصه را با اون حالت دوم یه جوری معکوس کنیم و اینجا به این شکل تصویر بکنیم که گزاره‌های علمی را بر دین و معارف دین عرضه بکنیم. اینجا دیگه علم یعنی ساینس دیگه نیست، اینجا دیگه اجتهاده، علم اسلامیه. میاد میگه که شما تو روانشناسی این سخنان را گفته اید، یا در علوم کاربردی مثلا این گزاره ها را دادید، یا توصیفی یا تجویزی دستوری، این مطالب شماست، من این رو میخوام عرضه بکنم ببینم اسلام پیرامون اینها چی میگه، پیرامون این گزاره های شما داوری اسلامی و با روش اجتهادی چی. این همینه که گاهی بهش میگن نگاه شورای نگهبانی دیگه، یعنی میگه اینا شما دارید، من میگیرم اینجا راجبش بررسی میکنم ببینم اینا اسلام اینا رو تایید میکنه، اصلا در اسلام اینا هست نیست. از اون منظر وارد میشیم، یعنی نقطه عظیمت ما معکوسه، از علم حرکت میکنیم به سمت اجتهاد و علوم و دانش های اسلامی، در حالی که در اول و دوم نقطه عزیمت ما دستاوردهای اسلامی بود و می‌بردیم به سمت علم، در سومی به عکس. ببینیم این چیزی که در علم راجب همون مقوله مثلا عواطف گفته شده یا روش‌های تربیت گفته شده، روش‌های اقتصادی گفته شده، این رو ببینیم ببینیم تو نگاه اسلامی با روش همون اجتهادی این قبول یا قبول نیست، که این برای جامعه اسلامی که معتقد به اسلامه و معتقد به اینه که در اسلام گزاره‌هایی وجود داره که ناظر به این حوزه هاست اهمیت داره. اینجا دیگه ما ادعایی نمی‌کنیم که علم را عرض شود که می‌خوایم سامانه باز خود علم را به هم بزنیم، نمی‌گیم اون سامانه خودشو داره. من از موضع اجتهادی باز سامانه علم را هنوز هم نزدیم، میگم من از موضع اجتهادی میخوام ببینم راجع به این چیزایی که شما میگید اسلام چی میگه، و هر صاحب دینی، هر صاحب یک دیدگاهی، یک ایدئولوژی، این حق رو میتونه به خودش بده که میگه من راجع به این گزاره‌های فراورده شده در یک دانش به داوری مینشینم از این موضع، اصلا روش علمی و حتی روش فلسفی هم ممکنه به کار نبره، حداقل اینه که دیگه با روش علمی کار نمیکنه، با روش اجتهادی و احیانا با روش فلسفه اسلامی ممکنه بگیم علم النفس اسلامی اینجا مثلا این گفته، یعنی با یه روش نظری یا روش وحیانی اجتهادی پیرامون اونها به بررسی بپردازه. این هم تصویر دیگره که باز در اینجا دو قلمرو جدای از هم هستند، ممکنه به توافق، سکوت یا تعارض برسه، این احوال چندگانه حاصل میشه، یعنی اون رو که از اونجا گرفت با نگاه اجتهادی بررسی میکنه، اونجا مثلا بانکداری رو اینجوری تنظیم میکنه یا در مورد مثلا ربا این حرف رو میزنه در فرمولای اقتصادی، یا تو اسلام یه چیز رو دیگه میبینه. وقتی که اینا رو با هم مقایسه میکنه ممکنه که ببینه نه اینا اصلا با هم ناسازگار نیستن، ممکنه ببینه که سکوته یا سازگاریه یا ناسازگاریه. اینا هم احوالی است که اینجا پدیدار میشه. ما میگیم کدوم؟
این چی میگه یا علم چی میگه؟
عرض کردم در این معنای سوم اگر میگیم علم انسانی اسلامی شد، توجه کردید این دو مفهوم میتونه براش ساخته بشه، اینو نگفتم الان میگم. یکی این که در ما این رو بگیم خود این روانشناسی چون یه پیوست اسلامی با اون زمینه شده، با این ملاحظه میگیم این روانشناسی اسلامیه، با این ملاحظه که پیوست داره و مطالب مورد اتفاق یا سکوت یا تعارض داره، تعارضش هم یه چاره اندیشی براش شده، به این ملاحظه نسبت میدیم به خود اون علم میگیم اسلامیه. چرا؟ برای اینکه از این کانال عبور کرده. یک باره که میگیم نه علم انسانی اسلامی، میگیم اون کمک کرد به من برای اینکه مرز دانش اسلامی رو گسترش بدم، یعنی یه روانشناسی اسلامی اجتهادی دیگه، علم ساینسی نیست، این شکل گره. این میتونه مقدمه اون یا این بشه. حجم اینا البته فرق میکنه، هم علوم فرق میکنه هم دانشا فرق میکنه. ببینید طرف معارف اسلامی فرق میکنه. من اینجا اینم یادآوری بکنم در یک جمله معترضه که این تصویرهایی که ما راجع به علوم انسانی اسلامی میگیم، بخشی از اینها در مطلق علوم قابل جریان است، یعنی در فیزیک و شیمی هم هست، مثلا اونجا چون خیلی زیاد نیست ما اونو اونجا نبردیم. در داوری بعد خواهیم گفت که چند تا از این تصویرها خیلی هم نمیشه دست کم گرفت، میتواند در علوم غیر انسانی هم مورد توجه قرار بگیره، بعضش کمتره. حالا از جمله این مسائلی که میخواد از این سو بره به اون طرف که در تصویر دوم، یا مسائلی که از اونجا میخواد بیاد با نگاه اجتهادی مورد بررسی قرار بگیره، این در علوم انسانی
بیشتره. تازه تو خود علوم انسانی هم درجات داره، در علوم غیر دیگر و علوم پایه اونها کمتره. ولی الان اون تصویر اول چی میشه؟ این حالا بالاخره شما از موضع خودتون راجع به اون باید بتونید یک داوری بکنید، یا میگید اسلام پیرامون این گزاره توصیفی یا تجویزی چی نداره، یا اینکه میگید داره. داره اون وقت این نسبتش تأیید، تکذیب، تکمیل، نمیدونم چی، اینا نسبتاییه که باید بررسی بشه. به هر حال ما از موضع اجتهادی باید بتونیم حرفی اونجا بزنیم، ولی اون که حرفمون این باشه که آقا این دیگه تو اسلام مطرح نشده. این تصویر سوم. تصویر چهارم تصویری است که ما در حوزه ساختار علم بخوایم تغییر بدیم، و در این تصویر ما تصرف در متدولوژی علم میکنیم. به این معنا که میگیم اصلا اینو که گاهی بعضی خود غربی ها میگن، تو علوم انسانی هم در بعضی از علوم انسانی مثل تعلیم و تربیت اینجور نیست که خود غربی ها یه نگاه محض تجربی یا تحقیقای میدانی و این شکلی رو قائل باشن. در این تصویر چهارم گفته میشه که ما میاییم روش شناسی علم رو عوض میکنیم، روش شناسی علم رو عوض تغییر میدیم، تبدیل میدیم. البته این یک منطق عقلی میخواد. با یک منطق عقلی میگیم که روش نظری و روش وحیانی یا اجتهادی بگیم، این دوتا روش هم کارایی و کارآمدی داره و منطق اعتبار و روایی داره و اینها باید در متن علم مورد توجه قرار بگیره. این تصویر چهارم در واقع میخواد این فضای کلی و گفتمان کلی یا پارادایم کلی، نمیدونم هر چی بخواید بگید، که در غرب وجود داره و یک نوع روایی ویژه میده به تحقیقات میدانی، تجربی، آزمایش ها و امثال اینها، اینو میخواد تغییر بده و دفاع بکنه از این که روش های تحلیل عقلی و فلسفی میتواند ما را به واقع برساند، همونطور که روش های وحیانی هم در دینی که ازش ما دفاع عقلانی میکنیم ما را میتونه به واقع برساند. خب این دیگه تغییر اساسی و راهبردی و کلان و گفتمانیه در علمه. میگه نه، من از اسلام با منطق فلسفی و عقلی دفاع میکنم و دستاوردهای اون هم را معتبر میدونم در کشف واقع، و به همون اندازه که اون روش ها اثر داره، اینم اثر داره و روایی و اعتبار داره. خب برای چی اینو نمیبینید؟ و یا روش های عقلی و نظری، و احیانا اصلا ممکنه کسی، ممکنه نه، قطعا اینو میگیم، میگه با هم اصلا روش تجربی شما، آزمایش و میدانی شما هم بدون مقدمات و پشتوانه عقلی و نظری اصلا روایی و اعتبار نداره. همون منطق میگه که میتونه میشود گزاره هایی رو با روش های عقلی فلسفی به دست آورد، و در گاهی یک موضوع واحد میشه با چند شکل مورد بررسی قرار داد. اینو در بحث‌های فلسفی وقتی به جایی منم عرض کردم، بعضی موضوعاتی که اصلا ذاتش جوری است که فقط با روش‌های مشاهده‌ای و تجربی میشه مورد بررسی قرار داد، بعضی موضوعاتی که فقط با روش عقلی نظری میشه موضوع مورد بررسی قرار داد، ولی موضوعات زیادی هم داریم که همزمان با چند روش میشه مورد بررسی قرار داد. در این تصویر اون وقت کسی میاد میگه که ما اگر میگیم عرض شود که تربیت اسلامی یا اقتصاد، علم اقتصاد اسلامی یا علم تربیت اسلامی، این علم علم چند روشی است و روش اجتهادی و روش وحیانی، همینطور روش عقلی نظری، اون هم در کنار اون روش قرار میگیره و ساختار علم تغییر میکنه. اینم یک نگاهی که حالا تفاصیل و جزئیاتی داره دیگه، انشالله هفته آینده.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.